Adiós, ya. Adiós.
انگرز جهان چه طرف بربستم؟ هیچ. و از حاصل عمر چیست در دستم؟ هیچ. شمع طربم ولی چو بنشستم هیچ. من جام جمم ولی چو بشکستم هیچ.
گفت این همه میخونی مینویسی، پس چرا نه شکل کتابایی میشی که میخونی نه شبیه چیزایی که مینویسی؟ حتی یه ذره ناز کشیدن هم بلد نیستی آخه تو. گفتم اتفاقا خوب میدونم میون عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نمای از شما نیاز کنید. ابروشو تو هم کرد که بفهمم عصبانی و گفت آره میدونی، اما بد میرونی توی جاده زندگیت. هرس میخورد میگفت. گفتم تقصیر منه که هیچکی به ما هیچی از رابطه بین دوتا آدم یاد نداد. تقصیر منه برای کارورزی هم توی دانشگاه واحد عملی در نظر گرفتن، اما برای با هم حرف زدن حتی یه موضوع تئوری اختصاصی تو درس اخلاق کاربردی نبود. خوش انصاف کسی به ما یاد داد و بلد نشدیم. هیچی نگفت. اون روز و روزای بعدش گذشت و هی کمرنگ و کمرنگ شدیم، تا اینکه یه روز دیگه نبودیم. بودیم اما پیش هم نه، بودیم اما از بود هم با خبر نه، بودیم و همو گم کرده بودیم. حالا هر چقدر هم علم بگه هر چیزی توی دنیا شامل زمان و مکان میشه و توی مختصاتی میشه پیداش کرد، اما من میگم دنیای ما فقط سه بعد نیست که بعد چهارمش هم زمان باشه، که اگه بود تو همه جهتهای اصلی دنبالش میگشتم و بالاخره در جلو عقب بالا پایین چپ راست توی زمانی پیداش میکردم. اما همه این راه بسته است. شدم مثل حافظ وقتی میگه فریاد که از شش جهتم راه ببستند، آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت. من میگم دنیای ما چند بعدیه و یه بعد دیگه تو بعد چهارم دنیا خم شده. حالا هر کیم بیاد بهم بگه نظریه خمیدگی جهانو قبول ندارم، میگم پاشو برو پیداش کن اگه راست میگی. توی قلبم ولی ولوله است. آخه قلبم با نظریه ریسمان موافقه، یعنی قبول داره ماده در بنیادین ترین صورتش ذره نیست بلکه ریسمانه، و میگه گرت هواست که معشوق نکسلت پیمان، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. بالاخره درسته این دنیا حد و مرزی نداره، اما بی نهایت هم نیست.
به جستجوی تو بر درگاه کوه می گریم، در آستانه دریا و علف. به جستجوی تو در معبر بادها می گریم، در چار راه فصول، در چار چوب شکسته پنجره ای که آسمان ابرآلوده را قابی کهنه می گیرد. به انتظار تصویر تو این دفتر خالی تا چند ورق خواهد خورد. جریان باد را پذیرفتن و عشق را که خواهر مرگ است، و جاودانگی رازش را با تو در میان نهاد. پس به هیئت گنجی در آمدی، بایسته و آزنگیز گنجی از آن دست که تملک خاک را و دیاران را از انسان دلپذیر کرده است. نامت سپید دمی است که بر پیشانی آسمان می گذرد. متبرک باد نام تو. و ما همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.
اگر زمان و مکان در اختیار ما بود، 10 سال پیش از طوفان نوح عاشقت می شدم و تو می توانستی تا قیامت برایم ناز کنی. 100 سال به ستایش چشمانت می گذشت و 30,000 سال صرف ستایش تنم و تازه در پایان عمر به دلت راه می افتم.
کتابا رو گشته بودم. توی همه فیلم‌ها سرک کشیده بودم. نشسته بودم پشت میز و کره زمینی که جلوم بود و هی میچرخوندم و نگاش میکردم. دنبال یه جایی بودم که جای عاشقا باشه. دنبال عاشقا بودم، میخواستم پیداشون کنم و ازشون یاد بگیرم. حتی توی نقشه موبایل سرچ کردم، کلی جا بود به اسم عشق، اما عشق اونجا نبود. دنبال تعداد آدمای روی سیاره زمین گشتم و رسیدم به یه شرکت خصوصی توی آمریکا که اسمش هست دفتر تحقیقات جمعیت. طبق گزارش‌های این دفتر، جمعیت تقریبی آدما توی جهان 7 میلیارد و 600 میلیون نفره که خب خیلی‌ها میدونن. اما یه آمار دیگه‌ای هم هست که خیلی‌ها نمیدونن. اونم جمعیت افراد فوت شده توی دنیاست که بیشتر از 107 میلیارد نفره. دارم فکر میکنم چرا اگه از خیلیا بخوام که به هم اسم دوتا عاشق رو بگن بین این همه آدم روی زمین، میگن لیلی و مجنون، رومئو و جولیت، زهره و منوچهر، ونوس و آدونیس، خسرو و شیرین، هیتلر و اوا براون، موسولینی و کلارا پتاچی یا جورج ساند و فدریک شوپن. حالا به جز غم‌انگیز بودن این که بین این همه آدم واقعی بیشتر شخصیت‌های عاشق برای آدما خیالی و داستانیان، غم‌انگیزتر اینه که خیلی‌ها نمی‌دونن لیلی می‌میره، رومئو و جولیت می‌میرن، منوچهر مثل آدونیس ناکام می‌مونه، فرهاد می‌میره، خسرو می‌میره، شیرین خودکشی می‌کنه، اوا براون بعد از 36 ساعت از ازدواجش با هیتلر سم می‌خوره و خودکشی می‌کنه، هیتلر هم از همون سم میخوره و بعدش با شلیک خودکشی میکنه، موسولینی و کلارا پتاچی با هم موقع فرار دستگیر و بعدش اعدام میشن، شوپن هم از جورج ساند جدا میشه و 2 سال بعد میمیره. بقیه هم یا خیالی و قصن یا اینقدر نادر و عجیب مثل یوسف و زلیخا که برای هر کسی پیش نمیاد. آخه از اون روزا خیلی گذشت. من اما کسایی رو پیدا کردم که میشه ازشون عشق و یاد گرفت. حالا اگه ازم سوال کنن دوتا عاشق بگو، میگم آیدا سرکیسیان و احمد شاملو. اگه به هم بگن یه جای عاشقانه بگو، جای این که بگم صخره عشاق لبنان که عاشقا بالای اون میرفتن و خودشونو مینداختن توی دریا و میمردن، یا پل عشاق پاریس که عاشقا با قفل زدن آرزو میکنن تا همیشه کنار هم باشن، میگم زیر درخت سنوبر خونه الف بام داد. همون خونه که توش محبت پاداش اعتماده و بامش بوسه و سایه است. میگی چطور؟ با دلت گوش بده و دنبال این صدا بیا. بذار از این گفتگوی خانم آیدا شروع کنم برات گفتن. از سال 41، از اولین دیدار. تازه مدرسه رو تموم کرده بودم. سال اول دانشکده به انجمن ایران و فرانسه می رفتم. کلاس پیانو و سینما می رفتم. جوانی بود، دوربرم شلوغ بود تا رسیدم به شاملو که البته اولین مرد زندگی هم نبود. میخواستم از روی بالکن ببینم درخت ها چقدر جوانه زده، حیات چقدر سرسبز شده. 14 فروردین هنوز همه جا پر از خاک. سرم برگشت به خانه همسایه. احمد شاملو ایستاده بود و زل زده بود به من. خوشگل و خوشتیپ بود. به آشپزخانه برمیگردم. سرم را به پختن سیب زمینی گرم میکنم. همونجا میمانم. پیشانیم را به لبه میز تکیه میدم. چشمانم را میبندم. احمد توی سرسراست. نه صدایی، نه زمزمه‌ای، تنها صدای شعله گاز شنیده میشه. شب باید به نیمه رسیده باشه. عاشق شاملو شدم. مردی که در رویاهایم داشتم یک مرد عادی نبود. آن روزها دوروبرم پر بود از مردهای عادی، اما فکر نمی کردم اینها شوهرم شوند. رویاهایم مربوط بود به موسیقی. موسیقی را دوست داشتم. همیشه فکر میکردم شوهرم باید هنرمند باشد، باید رهبر ارکستر باشد و نه نوازنده صرف. موسیقی بنویسد، رهبری کند. دوست نداشتم نوازنده یک گروه موسیقی باشد، میخواستم رهبر آن گروه باشد. او باید رهبر ارکستر میبود. میخندد. رویای من از مرد و شاملو رهبر ارکستر بود. شاملو چه جور مردی بود؟ همیشه احساس میکردی همراهش هستی. هیچ وقت فکر نمیکردی دوست نداره کنارش باشی و الان نباید میومدی. او اینطوری نبود. آدمهای اطرافش رو فرای جنسیتشون میدید. زن و مرد در نظر اون هیچ فرقی نداشتن. زیبایی مهم بود، اما برای شاملو انسانیت، کردار، منش و شعور انسانی از زیبایی هم ارزشمندتر و مهمتر بود. او به همه اعتماد میکرد و اعتماد به نفس می داد. همیشه احساس می کردی همراهشی. امنیت روانی داشتی کنارش. مهربان بود و انسانی.
در تاریکی چشمانت را جستم، در تاریکی چشمهایت را یافتم و شبم پر ستاره شد.
اینکه من و شاملو سر راه هم قرار گرفتیم و زندگیمون با هم یکی شد، با وجودی که بسیار ناراحتی ها کشیدیم، ولی فکر میکنم یک زندگی یگانه و شاید کم نظیری داشتیم از نظر ارتباط دو تا آدم.
من دلم میخواد این حکایت از زبان خود شما بشنوم. این ماجرا
میگم چرا از زبان آیدا
بشنوم؟ هیچ تفاوت نمیکنه.
اولش فقط به خاطر خودش، نمیدونستم شاعر، نمیدونستم نویسنده است، نمیدونستم هیچ.
شما چی اولین تصویرتون چیه؟
اولین تصویر
یعنی باز به دلیل خودش.
دقیقاً شخص شاعر که چقدر این واقعیت رو توی زندگی واقعی خودش دخالت میده، کما اینکه تمام شاعرانی که تو نمیدونی معشوق اینا کی بوده ولی راجع بهش صحبت کردن، خب اینها اون عشقشون یه پلان غایبه، وجود نداره که روی صحنه. خب برای من آیدا روی صحنه است و چرا توی شعر رو نمیشه؟
آن که میگوید دوستت میدارم، خنیاگر غمگینیست، خنیاگر غمگینیست که آوازش را از دست داده است. هی کاش عشق را زبان سخن بود. هزار کاکلی شام در چشمان توست، هزار قناری خاموش در گلوی من. هزار کاکلی شام در چشمان توست، هزار قناری خاموش. کاش در گلوی من عشق را، ای کاش زبان سخن بود آن که میگوید دوستت میدارم.
شاملو در بخشی از نامه 23 آذر 1341 این چنین از اولین قدم زدنشون برای آیدا میگه: به قول حافظ، بنده طلعت آن باش که آنی دارد. آنچه در اولین دیدار تو مرا به سوی تو کشید همین آن بود. اگر یادت باشد شبی که برای اولین بار من و تو توی کوچه خودمون راه می رفتیم، وقتی که تو به من گفتی هیچی، موقع که ازت پرسیده بودم که چه باید کرد و تو این جواب را بهم داده بودی، به هر حال وقتی به من گفتی هیچی، به تو گفتم که مدت هاست کار از هیچی گذشته. طبیعیه، من که پیش از اون شب با تو هم کلام نشده بودم، با تو حرف نزده بودم و صحبت ما از سلام و خداحافظ تجاوز نکرده بود. پس چه پیش اومده بود که کار از هیچ گذشته باشد؟
حتی توی نامه سوم دیماه 1342 از گوگان آذرشهر برای آیدا می نویسه: ازدواج و زندگی من و تو نه از روزی شروع می شود که آن را در دفتر ثبت ازدواج به ثبت رسانیده باشیم، نه از روزی شروع شد که پاره آهنی به انگشت یکدیگر کردیم. ازدواج من و تو از روزی حتمی بود که دیگر موضوع از هیچ خیلی گذشته بود، از همان اول.
تنها عشق که میتونه انسان رو نجات بده، یعنی تا شما قلبتون از عشق سرشار نکنین نمیتونین سازندگی کنین، نمیتونین چیزی رو بسازین، نمیتونین چیزی رو درست کنین، نمیتونین به جایی برسین، نمیتونین راهی رو که دارین میرین به اون هدف برسین. هیچی.
پس از سفرهای بسیار و عبور از فراز و فرود امواج این دریای طوفان‌خیز، برانم که در کنار تو لنگر افکنم، بادبان برچینم، پارو وانهم، سکان رها کنم، به خلوت لنگرگاهت درآیم و در کنارت پهلو گیرم، آغوشت را باز یابم، استواری امن زمین را زیر پای خیش.
ماها ما فقط همدیگر نگاه میکردیم، هیچ دیالوگی هیچی نبود. ریز انگار داشتم اینو مزه میکردم، داشتم کشفش میکردم، حرکاتش، را رفتنش، نگاهاش، بعد چجوری به آب نگاه میکرد، چجوری به گلا نگاه میکرد، چجوری با اطلسیا رفتار میکرد، چجوری کتاب میخوند، چجوری اونجا راه میرفت تو اون حیات، بعد مثلا چجوری میرفت بیرون، بعد مثلا میرفتم طرف کوچه که ببینم آره مثلا رفت میخواد بره بیرون. بعد ساعتها انتظار میکشتم تا دوباره بیاد. نمیدونم، گفتنی نیست. مثلا بعد که ما هم دیگر رو دیدیم ساعت ها و ساعت ها ما فقط گوش میکردم، دستاشو اینجوری میذاشت میشه شروع کرد حرف زدن. بعد من فکر میکردم که همه دنیا منو اینجوری بغل کرد و من درست این وسط این دنیا دارم همه چی رو میگیرم.
من چی بگم از آیدا؟ همه زندگی ماست.
تو کجایی؟ در گستره بیمرز این جهان تو کجایی؟ من در دوردست‌ترین جای جهان ایستادم کنار تو.
تو کجایی؟
تو کجایی؟ در گستره ناپاک این جهان تو کجایی؟
کنار تو.
من در پاکترین مقام جهان ایستادم،
بر سبز شور این رود بزرگ که می سراید برای تو.
احمد شاملو در بخشی از نامه اول دیماه سال 1342 برای آیدا می نویسه: هر وقت یادم می آید که چیزی نمانده بود رشته زندگی خودم را به دست خودم پاره کنم و سعادت بازیافتن تو نصیبم نشود، از آن رنجی که می برم، از آن یأسی که داشتم، از آن نومیدی کشندهی که گریبانم را گرفته بود و رهایم نمی کرد، دلم به حال خودم می سوزد. طبعا جرأت زیادی لازم است که آدم خودش را به دهان مرگ بیندازد، اما خیال می کنم برای احمد تو بدون اینکه آیدا را داشته باشد تحمل زندگی جرأت بیشتری لازم دارد.
از ابتدا آیدا به صورت یک وظیفه انگار با من چیز شد، با من برخورد کرد، برای اینکه من در بدترین شرایط روحی بودم، هم منو نگه داشت و هم نجاتم.
فواره به فوران میفته که آیدا فسخ عزیمت جاودانه بود، انگار به نظر میرسه که از مرگ داره صحبت میکنه. یعنی اگر آیدا پیدا نمیشد خودکشی قرار بود بکنه. از شانس‌های شاملو یکی شاید بزرگترینش پیدا شدن آیدا در زندگیش بوده. یعنی چه بسا که آیدا خونش تو اون کوچه نبوده، ما شاملو امروز نداشتیم، کتاب آیدا در آینه رو نداشتیم. اینا چیزایی که قبلا من نفهمیدم، یعنی بر اساس اتفاق آیدا در کوچه خونه داشته باشه که شاملو هم داره. اگر در زندگی صادق هدایت کسی مثل آیدا حضور داشت، وجود داشت، هرگز صادق هدایت خودکشی نمی کرد.
میان خورشیدهای همیشه زیبایی تو لنگری است، خورشیدی که از سپید دم همه ستارگان بی نیازم می کند. نگاهت شکست ستمگریست، نگاهی که عریانی روح مرا از مهر جامعی کرد، بدانسان که کنونم شب بی روزن هرگز چنان نماید که کنایتی طنزآلود بوده است. و چشمانت با من گفتند که فردا روز دیگری است، آنک چشمانی که خمیر مایه مهر است، و اینک مهر تو نبردفزاری تا با تقدیر خیش پنجه در پنجه کنم. آفتاب را در پراسوهای افق پنداشته بودم، به جز عزیمت نابه هنگامم گزیری نبود، چون این انگاشته بودم آیدا فسخ عزیمت جاودانه بود. میان آفتابهای همیشه زیبایی تو لنگریست، نگاهت شکست ستمگریست، و چشمانت با من گفتند که فردا روز دیگری است.
آیدا، تپش های قلبم، به خلق خدا جواب بده، جوابشان را بده. به من میگویند چه شده است که دیگر شعر نمی نویسم، چه شده است که دیگر برایشان شعر نمی خوانم، چه شده است که دیگر صدای مرا نمی شنوند. جوابشان را بده، بهشان بگو که احمد تو بیش از همیشه به شعر می اندیشد، بیش از همیشه شعر می نویسد و بیش از همیشه شاعرانه زندگی می کند. منتها این را هم بهشان بگو، این شعرها یک موضوع بیشتر ندارد، دوست داشتن آیدا. این را بهشان بگو، بگو که تو هر تپش قلب من هستی، بگو که دوست داشتن تو همه کار و زندگی من شده، بگو که جز تو به هیچ چیز فکر نمی کنم. آیدا جان، اینها همه را بهشان بگو. اگر موضوع بر سر شاعر بودن است، به آنها بگو که من بزرگترین شاعر عالمم، نه به خاطر هیچ کدام از شعرها که تا به امروز نوشتم، نه به خاطر هوای تازه، نه به خاطر باغ آینه، نه برای خاطر پریا که یک امید است، نه برای خاطر دخترای ننه دریا که یک درد و یک نومیدی است، نه برای خاطر شبانه ها و نه برای خاطر تاشکوفه سرخ یک پیراهن که بزرگترین اشعار فارسی نیمه دوم قرن بیستم هستند. نه، به خاطر هیچ کدام اینها نه، بلکه تنها و تنها برای خاطر آیدا، برای خاطر تو که زیباترین شعر منی، برای خاطر تو، شعر زندگی من، همه زندگی من برای خاطر تو.
یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، لخت و گور تنگ غروب، سه تا پری نشسته بود، گیسشون قد کمون، رنگ شبق از کمون بلد ترک، از شبق مشکی ترک، زار و زار گریه می کردن پریا، مثل ابرای بهار گریه می کردن پریا. از افق جیرین جیرین صدای زنجیر می اومد، از عقب از توی بوش ناله شبگیر می اومد، پریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه می کردن پریا، مثل ابرای بهار گریه می کردن پریا.
فرهاد میگه ما آن شقایقیم که با داغ سینه سوز جامی گرفته بر لب صحرا نشسته ایم، طفل زمان فشرد چو پروانه ام به مشت، چرم دمی که بر سر گلها نشسته ایم. خب آدم باید بهای چیزایی که دوست داره رو بده، برای همین همه زندگی خوشخوشان بودن و صفا کردن نیست. مثل زندگی اینایی که تو صفحه اجتماعیشون میری همش قشنگی و چیزای رنگی و خنده و یکی مشغول آواز، اون یکی رقصنده و اینجوری ها نیست. زندگی های واقعی سختی هم داره. شاملو و آیدا زندگی عاشقانه ای داشتن، اما خب معنیش این نیست که سختی نکشیدن. از اون رفیقایی که عهد صحبت شکستن تا صاحب منصبای دوران مختلف، حتی آدمای خیلی نزدیک جاهایی که باید کنارشون میموندن نموندن، اما اونا شونه به شونه هم موندن. شرایط مالی سخت بود، سالها اجاره نشینی و سخت کار کردن، طوری که خود شاملو در مصاحبه میگه پیاده گز میکردیم و گرسنه نمیخفتیم، شاهی به شاهی پسنداز می کردیم و همین که امکانات مالی ما به قدر چاپ فقط یک شماره فراهم می آمد، صاحب امتیاز نشریه معمولا ورشکسته ای رو می پختیم و با موافقت او دست به کار می شدیم، تا اینکه بالاخره اون خونه و درخت سنوبر رو گرفتن. و دغدغه آیدا که داشتن یک اتاق کار برای احمد شاملو بود و یک محیط امن و آروم برای نوشتنش رو خریدن.
اول که رفتیم شیرگاه یه 6 ماه اونجا بودیم، اون موقع ده خیلی خوشگلی بود، اوایل زندگیمون بود که ما از شیرگاه اومدیم، جا نداشتیم بریم، یه دونه اتاق گرفتیم توی این خونه هایی که اتاق اجاره میدادن، یه خونه قدیمیه، یه اتاق ما گرفتیم که سیاوش هم اتفاقا اومد پیش ما. ما توی اتاق میخوابیدیم با هم، زندگی میکردیم. بعد مدتی هم جا نداشتیم بمونیم، رفتیم خونه مادر شاملو، فکر کنم یک سالی 7-8 ماه بودیم. بعد اومدیم اینجا، 3 تا خونه توی امیرآباد داشتیم توی خیابون کارگر شمالی، همش هم همون حدودا بود. یکیشم یه حیات نقلی خیلی خوشگلی داشت که اونجا اتفاقا یادش بخیر فروغ و آقای تاهباز و اینا اومدن پیش ما، آقای سهراب سپهری یادشون بخیر. یه حیات خنقلی داشتیم که اون عکس هم اونجا گرفتن که ما نشستیم توی حیات، یه صندلی های آهنی سفیدی سفید هست با گلای شمدونی و یه یاس خوشگلم رو دیوار بود پر گل سفید میشد. صبح به صبح شاملو میچید اینا رو میآورد.
زمانی که من و شاملو هم دیگر رو دیدیم، شاملو حتی یه ورق کاغذ با خودش نداشت که از گذشتش همراهش باشه و بتونه کاری رو ادامه بده. در ضمن خب فاز زندگی من بسیار محدود بود، کار مشخص و شغل مشخصی نداشت شاملو. روزهای خیلی شیرین و خیلی سختی رو گذروندیم، جایی نداشتیم که سکونت بکنیم چه رسه به این که بتونه شاملو کار کنه. و خب بیشترین دغدغه من هم همین بود که یک محیط آرامی حتی شده اگه یک اتاق براش فراهم بشه که بتونه بشینه کارشو انجام بده. ما وقتی که وارد این خونه شدیم برای اینکه خونه رو ببینیم که میتونیم بخریم یا نه یا میپسندیم، اولین چیزی که ما رو جلب کرد این درخت صنوبری است که این بیرون هست و من و شاملو یه نگاهی با هم کردیم، گفتیم خب به خاطر این درختم که شده ما این خونه رو دوست داریم، اینجا رو خریدیم.
و سعی کردم که یه جوری راهش رو هموار کنم تا اونجایی که از دستم برمی اومد.
میدونی آدم با عشق دلش گرم میشه، همون جور که شاملو در نامه ششم آذر سال 1342 به آیدا میگه: آیدا دل من رو با عشقت گرم میکنی. برای همینه که توی زندگیشون در هر کنار و گوشه این شورزار یأس چندین هزار جنگل شاداب ناگهان میروید از زمین.
شما از هر نظر که فکر کنید سختی خیلی کشیده، ولی هرگز شاملو ناامید صرف و ناامید محض نشد.
من فکر می کنم هرگز نبوده قلب من این گونه گرم و سرخ، احساس می کنم در بدترین دقایق این شام مرزای چندین هزار چشمه خورشید در دلم می جوشد از یقین، احساس میکنم در هر کنار و گوشه این شورزار یأس چندین هزار جنگل شادان ناگهان میروید از زمین. شده هی ماهی گریز در برکه های آینه لغزیده تو به تو، من آگیر صافی همینک به سهش از برکه های آینه راهی به من بجوی. من فکر میکنم هرگز نبوده دست من انسان بزرگ و شاد، احساس میکنم در هر رگم به هر تپش قلب من کنون بیدار باشه غافلهی میزنم جرس.
دنبال صداها رو گرفتیم، گوش به گوش روایتها اومدیم و اومدیم، رسیدیم به انتها. انتها، انتهای این پادکست. یه روزم همینقدر زود میرسیم به انتهای خودمون. آهنگ یسترده ای رو شنیدی؟ دیروز ماه آبی بود و هر روز چیزای تازهی برامون به ارمغان می آورد، اما من طوری از عمرم استفاده کردم که انگار عصای جادویی بود. هیچ وقت چیزی رو فراتر از بیهودگی و پوچی ندیدم. بازی عشق و با غرور و سرفرازی بازی کردم و هر شعله‌ای که روشن می کردم خیلی زود زود خاموش می شد. دوستایی که پیدا کردم به نظر میرسه همشون یه جورایی سرگردون شدن و فقط من روی صحنه باقی موندم تا این نمایشنامه رو تموم کنم. ترانه‌های زیادی توی من هست که هیچ وقت خونده نمیشه. طعم تلخ عشق رو روی زبونم حس میکنم و برای من زمان تاوان پس دادن فرا رسیده. برای دیروز که جوان بودم پاشو، خیلی حرف نزده داریم. پاشو نذاریم لحظه همینجوری از کفمون برن. هوای امروزمونو داشته باشیم تا وقتی که دیروز شد یه وقت نگیم Yesterday the moon was blue and every crazy day brought something new to do. I used my magic age as if it were a wand and never saw the waste and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance and pride, and every flame I lit too quickly, quickly died. The friends I made all seemed somehow to drift away, and only I am left on stage to end the play. There are so many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday, when I was young, young, young. من و تو که روایت عشق احمد شاملو و آیدا سرکیسیان رسیده به دست دلمون، دیگه نمیتونیم بگیم کسی نبود به ما یاد بده، چون دیگه
طرف ما شب نیست. صدا با سکوت آشتی نمی کند، کلمات انتظار می کشند. من با تو تنها نیستم، هیچ کس با هیچ کس تنها نیست. شب از ستاره ها تنها تر است. طرف ما شب نیست، چخماق ها کنار فتیل بیتاقتند. خشم کوچه در مشت توست، در لبان تو شعر روشن سیغل می خورد. من تو را دوست می دارم و شب از ظلمت خود وحشت می کند.
چون این گفت بام داده خسته.
به کل تموم شدن؟
اوکی.
48مین قسمت از مجموعه پادکست رادیو هیچ رو شنیدید. من احمد فیاض این قسمت رو تقدیم می کنم به آقای احمد شاملو و خانم آیدا سرکیسیان.